بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، قارئ الخلائق أجمعين، وخالق السماوات والأرضين. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأكمل السفراء المنتجبين، أبي القاسم محمد صلى الله وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. بحث ما منتهی شد به این جمله معروفه که لا صلاة الا بطهور، که ابی حنیفه در مشکلی در این باره گیر کرده و صاحب کفایه هم سعرزه جوابیشون هست. ایشون منکر این است که الای استثنائیه از نفس که به اثبات برسد منکر است دلالت بر حصر را، ولذا در مفهوم این جمله دارای تأمل شده. در کفایه سه جواب از این مشکل می دهد. جواب اول عبارت است از این که این عبارت را لا صلاة الا بفهم شما جوری معنا می کنید که در فهم او مشکل پیدا می کنید. بهترین وجه این است که بگوییم مراد اینه که صلاتی که جامع اجزا و شرائط باشد الا از جهت طهور، این صلات صلات نیست. چون فرض بر این است که صلات مثلا دارای 10 جزء، تمام اجزاء او هست، همه اجزاء او هست، یک جزء از او اگر نباشه فهذه الصلاة لا تكون صلاة فيها اجزاء و شرائط. که عبارت کفایه این طوری است که فيها اولا يكون المراد بمثله انه لا تكون الصلاة التي كانت واجدة لاجزائها، عبارت کفایه است، و شرائطها المعتبره فیها، 10 جزء از 10 شرط همه را دارد مگر طهارت را، قهرن که این صلاتی صلات نیست چون فاقد الا اذا کانت واجدتا للطهاره و بدونها لا تكون صلاتا، على وجه که بگیم عرض کنم مسمى لفظ صلات هست، و صلات تامتا معمولون بها على آخر که معمولون بهه، که اینو توضیح دادیم. سید الاستاد به این جواب صاحب کفایه ایراد بکنه، فی حالت بر این که این حرف شما دفع اشکال نمی کنه، لازمه اش این است که صلات دارای معانی متعددی باشه. این دقت کنید ببینیم استاد چی میخواد بگه. میگه شما این چیزی گفتید، توجیه کردید لا صلاة الا بطهور را به این که تمام اجزاء شرائط و شرائط باشه الا طهارت، این لیس صلاة. خیلی، ما در مقابل میگیم که تمام اجزاء و شرائط باشه الا فاتحة الكتاب. خب الا فاتحة الكتاب هم جزء صلاته، پس بنابراین اگر فاقد فاتحة الكتاب باشه صلات نیست. دیگری بگوید لا صلاة الا بالرکوع، اونم درست گفته. سومی بگوید لا صلاة الا بالسجود، اونم درست گفته. چهارمی بگوید لا صلاة الا بقراءت، اونم درست گفته. لازمه این حرف این است که صلات متکسر المعنا باشه، یعنی ده معنا مشترک لفظی برای صلات باشه. چرا؟ چون فرض میکنیم ده جز داره، هر جزئی را ما بخواهیم مفروض العدم بگیریم اون صلات تام الاجزاء نیست. بنابراین فیستعمل الصلات فی تسعت اجزاء در هر کدامی که فاقد باشه یک جز را. نفهمیدیم مراد استاد چیه، یعنی چی هست؟ این لازمش این نیست که کثرت معنا پیدا بکنه. یک معنا دارد برای صاحب عشرت اجزا، ولیکن فرض بر این است که گاهی اون نیست و گاهی اون نیست و گاهی اون نیست. متکسر فقدان است، نه متکسر المعنا. صلات فاقد اجزا میشه به ده صورت، به ده صورت یک خود الاجزا را. این نه معناش این است که متکسر المعنا هست. حالا علی حال ایشون اینطور فرموده در جواب، عبارتشون اینه: اورد علیه سید الاستاد در عرشبت که مصباح و در تقریباتی دیگه، و یرد علیه انه وضع البطلان حیث ان لازم ذلك هو استعمال الصلاة في معاد متعددة حسب تعدد هذا التركيب فإنها في هذا التركيب قد استعملت في جميع الأجزاء والشرائط ما عدا الطهور. إن سقفتي. وفي مثل قوله عليه السلام لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب قد استعملت في جميع الأجزاء والشرائط ما عدا فاتحة الكتاب. خیلی خوب. مع أن المتفاهم العرفي منها معنى واحدا، وقت نتیجه میگیرد که معنای واحدی بیشتر برای صلاة نیست. از صلاة ما هو یه معنا داره، معنیش اینه که دهان صاحب الأجزاء. حالا یه حالا این اشکالی که ایشون کرده به نظر ما این اشکال وارد نیست. این تکثر، تکثر معنا نیست، تکثر در فقدان اجزائه. حالا ایشون میگه لازمش این است که صلات متکثر معنا باشه، چون ما میتوانیم هر جزئی را مفقود فرض کنیم و وقت در اون نه جزئی دیگه کلمه صلات استعمال خواهد شد. این جواب اول بود. جواب دومی که در کفایه هست، جواب دوم یک نوع تنزلیست از صاحب کفایه. میگه آقای ابو حنیفه فرض کن تو در الصلات و لا صلات الا به طهور مشکل گیر کردی، نتوانستی حل کنی. خب این یک معنای مجازیه، ما قائلیم که الا استثنائی حقیقتا مفید حصره. در یک موردی اگر مشکلی پیدا شد بالقرینه، یه معنای مجازی استعمال شد. این چه اشکالی داره؟ باب مجاز مفتوحه. مثال زدیم رأیت اسدا فی الحمام. خب اسد معناش اون حیوان خاصیه. حالا بالقرینه گفتیم رأیت اسدا فی الحمام، به واسطه قرینه معلوم شد که مراد اسد رجل شجاعه. پس ما معنای حقیقی رو ول کنیم، بگیم معنای اسد حیوان مفترس نیست. چرا؟ چون در اینجا مجازی استعمال شده. این هر مضحکه. اگر بنا شد در یک جایی بالقرینه لفظی استعمال بشود در معنای مجازی، این معناش این نیست که معنای حقیقی کلمه صدمه بخوره. باب مجاز یک باب مفتوحیست، باب کنایات باب مفتوحیست. ما این چنین ادعا کردیم خیلی جزمن و حتماً که الای استثنائی تبادر دارد فی اذهان الناس به حصر اون سر جای خودش. حالا یه جا مجازی استعمال شد، مانه اینو داریم. این هم سید الاستاد اشکال میکنه، میگه ما فرقی نمیبینیم در استعمالات بین این مورد و موردی دیگه. یعنی لا صلاة الا به طهور یا سایر استعمالات الای استثنائیه فرقی نیست بینشون، یعنی همه یک نواختن، همه علا نحو الحقیقه است. در لا صلات الا به طهوری که ابو حنیفه گیر کرده، چرا شما برای او تسلیم میکنی به اینکه این به مجاز استعمال شده؟ لیس له این معنا، مجازی در کار نیست، تمام استعمالات علا نحو الحقیقه است. چرا؟ برای خاطر اینکه سید الاستاد خود یک معنایی دارد و اون معنا پاسخ همه اینها هست که خود رو بیان میکنیم. علا کل حال روی اون چرا که در ذهن مبارکش هست، این جهت هم ممکن میشه میگد بر اینکه نه این هم قبول نیست و مجاز در کار نیست، تسلیم نکن که یعنی صاحب کفایه را که اینجا مجازی باشه، نه استعمال حقیقیه. این هم جواب این جهت و اشکال سید الاستاد. اشکال سوم که صاحب کفایه داره در حاشیه، عبارتش اینه: بل المراد من مثله فی المستثنا منه. جد که اگر اون دو جواب قبول نشد، جواب سوم اینه که مراد از مستثنا منه که میگوید لا صلاة الا به فاتحة کتاب، مراد وجود نیست بلکه مراد امکانه. معناش چیه؟ معناش اینه که الصلاة لا یمکن الا به فاتحة کتاب. به این معنا که شما اگر چنانچه بخواهی نماز را بخوانی، به عمل الا به طهور. این امکان میدهد به شما وضوع گرفتن قبل از صلات برای صلات. چون وحشت ابو حنیفه این بود که اگر بگوییم لا صلات الا به طهور، معناش اینه که اگر طهارت حاصل شد فقط تحققت از صلات و این را قبول نداره. میدیم نه، اگر طهارت محقق شد لم یتحقق صلات، انما یمکن الصلاه. چون اگر شما طهارت نداشته باشید متمکن از صلات نخواهید بود. خب بله، اگر آب ندارید که وضو بگیرید یا غسل بکنید تمکن ندارید. طهارت امکان آور است، نه وجود صلات محقق میشه. توهم اگر یادمون هست عرض کردیم وجود صلات را مترتب کرده بود و طهارت نگیر کرده بود. میگیم نه، وجود صلات نیست، امکان طهارته. اینم استاد جواب میده که اینم باز قبول نیست. چرا؟ چون لا صلات الا به طهور ظاهرش ثبوت صلاته، وجود صلاته، نه امکان صلات. اگر بگیم لا صلاته یعنی لا وجود للصلاه، نه لا امکان للصلاه. بله همینطوره. اگر بگیم فلان کس نیامد یعنی خودش نیامد، نه اینکه امکان آمدنش نبود. وجود را نفی میکنه. اینم باز سید الاستاد اشکال داره. فلنسأل سید الاستاد را. خب سیدنا، تمام جوابهای صاحب الکفایه مردود، شما بفرمایید در اینجا چی میگه؟ ایشون میفرماد که مفاد این چنین جمله ها از قبیل لا صلاة الا به طهور یا لا صلاة الا به فاتحة الكتاب یا فرض کن لا صلاة الا به رکوع یا لا صلاة الا به سجود، مفاد تمام این چنین جمله ها جعل شرطیت، جعل شرطیت، انشاء شرطیت، یعنی یشترط فی الصلاة الطهارة. لا صلاة الا بالطهور معناش این است که یشترط وضعاً صحة الصلاة بالطهارة. بنابراین خبر لا صلاة نه وجود است، نه امکان است، بل امر ثالث و هو الصحة. نه وجود که اصرار سیدنا استاد و نه امکان توجیه صحاب الکفایه، هیچ کدوم از اینا نیست. نگو لا صلات موجودون، اشکال داره. لا صلات ممکنون، اشکال داره. بگو لا صلات صحیحتون، خبر صحیحه باشه. و معنای جمله این است که محقق نمی شود صلات مگر با این شرط. این در تمام اجزاء صلات میاد، همه اجزاء صلات زیر بار این جمله میره و مانعی هم نداره. لا صلات الا به طهور، لا صلات الا به فاتحة الكتاب، لا صلات الا به رکوع، لا صلات الا به سجود. معناش جعل شرطیت، جعل جزئیت. یا فرض کنید در موانع عبارتی اگر باشه جعل مانعیت. پس بنابراین هیچ مشکلی در اینجا ما نخواهیم داشت، حتی در لا صلات الا به طهور که معنای دعا در اینجا کمک میکنه ما را، که میگوید طهارت یشتر تو صحت صلات. این هم جواب عرض کنم سیدالان استاد از این معنا. فتحصل به این که شبهی که در این عرض کنم جمله لا صلات الا به طهور بود، این شبه مندفع است. زهانه دیگه در اینجا ما صحبتی نداریم. فننتقل الى مطلب بعد و اون عبارت است از کلمه توحید. لا اله الا الله وحده لا شریک له. این کلمه توحید هم مثل کلمه لا صلاة الا بالطهور مورد شبهی شده. و اون این است که لا اله الا الله، لا اله، این خبر میخواد. لا اله مبتدا، خبر این اله چیه؟ موجودون است یا ممکنون؟ اگر بگی لا اله موجودون، نفی نمی کند امکان شریک برای ذات باری تعالی را. خب الله موجوده، ولیکن یمکن ان یکون له شریکان. اثبات وجود برای ذات باری تعالی نفی نمی کند شریک از برای اون ذات. و به عبارت اخرى، ما در عرض کنم اصل علیت ذات اقدس الهی برای این جهان، در اون جهت ما بحثی نداریم. بحث ما بحث فلسفی نیست، بحث در مراد از لا اله الا الله. ای آیه که میگی لا اله الا الله، مرادت از این عبارت چیه؟ ولذا عرض کنم به حضورتون که صاحب کفایی یه جور معنا میکنه، مرحوم حاشیخ یک جور معنا میکنه، مرحوم میلایلی یک جور معنا میکنه. هر کدام مراد رو معنا میکنن که ما که میگیم لا اله الا الله چی اراده میکنیم، ما چی اراده میکنیم. اون چراکو هست هست، ذات واجب است و علت العلل و خالق آسمان و زمین. در خالقیت او بحث نمیکنیم، در صانعیت او بحث نمیکنیم، در وجود او کیف وجود بحث نمیکنیم. و انما نبحث در مراد، من الذي تريد. میگد اگر شما اراده میکنید از این جمله که لا اله الا الله یعنی الهی موجود نیست مگر ذات اقدس الهی، پس نفی شریک نکردید. و اگر قصدتون نفی امکانه، میگید ممکن نیست شریکی برای خدا، پس اثبات وجود نکردید. اثبات وجود برای ذات باری تعالی نشد. میگید بله ممکن نیست، پس اثبات وجود برای اون نشده. و حال اینکه ما میخواهیم بگیم هر وجود داره و هم شریک نداره. ما اون چرا که میخواهیم، میخواهیم بگیم وحده لا شریک له.
صاحب کفایت در اینجا
جواب میده. ان المراد من الاله هو واجب الوجود و نفی ثبوته و وجوده فی الخارج و اثبات فرد منه فیه و هو الله یدل بالملازمت البینه على امتناع تحققه فی ضمن غیره تبارک و تعالی. بمرد بر این که لا اله، مراد از لا اله یعنی لیس واجب الوجود، تطبیقش میکنه بر یک معنای فلسفی، واجب الوجودی نیست. خب واجب الوجودی نیست یعنی مگر ذات اقدس الهی، تا اینجا چی شد؟ وجود او ثابت میشه. لیس واجب الوجود الا الله، اینجا اثبات اصل وجود ذاتی تعالی میشه. بعد دیگه یک مدلول التزامی داره و اون مدلول التزامیش نفی شریکه. چرا؟ به جهت اینکه اگر شریکی داشت باید موجود میشد. چرا؟ چون ضرورت وجود اقتضا میکند که باشد و چون نیست معلوم میشود محال است که باشد. دلالت مطابقی وجود ذات اقدس الهی است و دلالت التزامیش توحیده. عبارت رو دقت کنید، ان المراد من الاله که لا اله خوبه واجب الوجود، که مرحوم عاشق میگه چرا میره واجب الوجود؟ بحث ما در اونجا نیست آقای، بیا در اون بحثی که مردم درش گرفتار هستن که خیلی خوب عالی منو عاشق وارد میشه در اینجا، میگه چه کاری داری به فلسفه، خودت به زحمت میندازی، ما بحثی در اون جهت نداریم. حالا میگیم و نفی ثبوته و وجوده فی الخارج و اثبات فرد من، میگیم لا اله واجب الوجودی نیست مگر یک فرد، این اثبات خودشه. خب شریک رو چجور معنی کنیم؟ میگه لازمش اینه که شریک نداشته باشه. چرا؟ چون معنای واجب الوجود اینه که باید باشه. خب اگر نیست پس معنی میشه نمیشه. ما سه جور وجود داریم، ممکن، ممتنع، واجب. ممکن الوجود وجود و عدم برش مساویه، علت خارجی باید اونو موجود کنه. ممتنع الوجود لا یقبل الوجود، مثل شریک باری علت درش مؤثر نیست. واجب الوجود اونیست که وجود برای اون ضروریه. حالا که وجود برای ضروری شد یک مفهوم کلیه، این مفهوم کلی میزان، یعنی میگه واجب الوجود، واجب الوجود، واجب الوجود، این بیشتر از اینکه نمیتونه باشه، چون اگر یکی دیگه بود مزاحمت داره با واجب الوجود. لو کان فیهما آلهتون الا الله لفسدتون. بنابراین این جمله اثبات می کند وجود را مضافاً الى التوحید. من عبارت دو مرتبه می خونم براتون، ان المراد من الاله خدا، عبارت کفایه است، واجب الوجود و نفی ثبوته و وجوده فی الخارج. اول میگیم لا اله نیست یعنی لیس واجب الوجود و اثبات فرد من الا، استثناست دیگه، الا و هو الله، این تا اینجا اصل وجود، این یدل بالملازمت البینه یعنی تأمل و دقت نمیخواد، علا امتناع تحققه فی ضمن غیره تبارک و تعالی. یعنی نمی شود یه خدای دیگه پیدا بشه. این به دلالت التزامی. چرا؟ ضرورته انه لو لم یکن ممتنعا نباشه. اگر ممتنع نبود باید پیدا بشه و چون نیست بنابراین نخواهد بود. ممتنعا لوجد لکونه من افراد الواجب. یعنی چه من افراد الواجب؟ یعنی میگه این کلیه واجب الوجود زاینده است، یعنی بیاد بیاد بیاد، وقتی نمیاد بعد میشه ممتنعه. پس شریک الباری ممتنع الوجود و باری تعالی واجب الوجود. یعنی ما این مفهوم وجود را اگر عرضه کنیم به ذات اقدس الهی یجب، و اگر عرضه کنیم به شریک الباری یمتنه. هذا تمام کلام در بیان عرض کنم که صحابه کفایه ثم بیاناتی دیگه انشاءالله بعد میاد. و صلی الله علیه و آله.